بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ورعنة الله على أعدائهم أجمعين. معذر عزيزان، چند تا سؤال و جواب خواستیم، بحث شد داشته باشیم، رفقای چیزایی پرسیده بودند و من یادم بیاد بعضی از نکاتی که دوستان پرسیدند. بله، یه نکته خوبی بود از رفقا، خیلی جالب استفاده کردیم، خوشحالم شدم. مسئله این که علت و معلول آیا بینشون پس و پیشی هست یا نیست. علت و معلول از آن جهت که خب متضایفینند و متضایفین باید همزمان باشند، خب بس پس و پیشی بینشون نیست، باید همزمان باشند. از یه طرفی هم ما کاملا میدونیم، بدیهیه، خیلی روشن و قطعیه که علت و معلول نسبت به همدیگه باید تقدم تأخر داشته باشند. اول علت میاد، بعد معلول میاد. و به عبارت دیگه، هر یک از دوستان تو مثالی که زده بود، ما که فرض کنیم پدر علت معلول، فرزن معلوله، اینو اگه بپذیریم، خب اول باید پدر بیاد تا بعدش فرزن به عنوان معلولش بیاد، وگرنه نمیشه. خب جواب اینه که علت معلول از جهت مفهومی اگر نگاه بکنیم همینه، مفهوم علت و معلول متضایفینند. شما نمیتونید علت رو تصور بکنید مگر اینکه معلولی باشه. اگر معلولی در کار نباشه، علت تصور کردنی نیست. و برعکس، معلول رو بخواید به ماه و معلول تصور بکنید، حتما علت باید کنارش باشه. پس به قول یکی از دوستان، علت و معلول بالحمل الاولی، یعنی در مقام تصور مفهومشون اگر نگاه بکنید، خب اینها بینشون سبقت و تقدم و تأخر نیست. اما اگر بالحمل شایع نگاه بکنید، بله، اونایی که مصادیق علت و معلول در خارج رو نگاه بکنید، اینها نسبت به هم دیگه پس و پیش دارن، اول علت میاد و بعد معلول میاد. خب این یه نمونه از سوالات خوب دوستان. یه سوال، یکی دو تا سوال خوب دیگه هم بود. بله، اونم این که هر مفهوم و مصداق به تنهایی به دو دسته عنوان و معنوان تقسیم می شوند. خب ما توضیحی که داریم خدمت دوستان گفتیم، معنا هم مفهوم رو می گیره و هم مصداق رو می گیره در مقابل لفظ، و هر مفهومی دو جور قابل تصوره. هر مفهومی از جهت تصور دو جوره، یکی این که حاکی از اون مصادیق خارجیش در نظر بگیریم، یکی هم که نه، خود مفهوم رو لحاظ بکنیم بدون جهت حکایتش از مصادیق خارجی. اینه به حسب تصورات ذهنی ماست. مصداق رو از اون جهت معنون میگویند که یک عنوانی بر او صدق میکنند. و عنوان عبارت از مفهوم از آن جهت که به آن لحاظ که حاکی از مصادیق خارجیش باشه. ما حالا گاهی اوقات مثلا به مفهوم معدوم حالا بررسی بکنیم. معدوم که همین دوستمون باز پرسیده بودند، بالحمل اولی که خیلی مشخص یکی از مفهومی از مفاهیم ها، و معدوم موجود هم هست. معدوم موجوده یعنی چی؟ شما مفهوم معدوم تو ذهنتون هست، هست دیگه. شما میفهمید معدوم یعنی چی؟ یعنی المعدوم بالحمل الاولی، خب موجودون به این معنا که در ذهن من شما معدوم داریم یعنی چی. اما معدوم بالحمل شایع یعنی چیزی که در خارج معدوم باشه، خب ما این رو نداریم. من حالا یه نکته رو اشاره کرده بودم در خدمت دوستان، اونم این که اصطلاحات بالحمل اول و بالحمل شایع اینا گاهی اوقات برای موضوع به کار برده میشن، گاهی اوقات برای حمل به کار برده میشن. اینا چون جلوتر میخونیم، من بحثش رو واسه اونجا نگه میدارم که حالا جلوتر رسیدیم عرض بکنیم که در هم اصطلاح این مقدار به هم دیگه تفاوت داره. خب ما پس در خارج مصداق معدوم رو نداریم، و برعکس خداوند متعال تبارک و تعالی در خارج هست. اما ما از اون مفهومی نداریم، یعنی خداوند متعال بالحمل الشایع در خارج وجود داره، ولی بالحمل الاولی ما از اون مفهومی نداریم. خود ما یک چیز رو که تسامح توشه میسازیم و او رو خدا فرض میکنیم. هر وقت خدا میگیم اون به ذهنمون میاد. متاسفانه این ناشی از ضعف معرفت ماست که مثلا تا خدا میگیم یا یک کسی رو فرضاً تا آسمون ها تصور میکنیم، یا یک کسی رو داخل کعبه تصور میکنیم، نشسته مثلا خدایی میکنه العیاذ بالله. خداوند خب منزه هست از این تصورات ما، ولی ما اینها رو به خاطر ضعف معرفتمون میکنیم. خب اینها تصرفات ماست و دقیق نیست. دقیق نیست. اگر بخوایم بگیم حتما در خارج وجود داشته باشه و در ذهن هم وجود داشته باشه، جواب اینه که در خارج وجود داره ولی به ذهن نمیاد. از اون طرفش چیزی مثل معدوم، چیزی مثل معدوم در خارج ما وجود نداره، اما ذهن ما برای او یک فردی رو تصور میکنه، اسمشو میذاره معدوم. الان خود ما وقتی معدوم میشنویم، مثلا تصور میکنیم یک سیاهی رو در ذهن ما، یک سیاهی بزرگ و گسترده‌ای رو در ذهن خودمون. خب این معدوم نیست. این چیزی که الان ما یک مرتبه ضعیفی رو به نظر خودمون از وجود به ذهن میاریم و او رو تقویت میکنیم، اسمشو میذاریم معدوم. یا ساخته های ذهن من هستن. خب حالا اینم از این. یکی دو تا تمرین هم خود دوستان خواسته بودیم. یه تمرینمون عبارت بود از بحث علم جنس. خب گفته بودیم دوستان علم جنس رو اگر آماده بکنن ما بحثش رو بکنیم. یکی از رفقا تو ایتا برای من فرستاده بود، کاری کرده بود، زحمتی کشیده بود و خیلی هم خوب در مورد علم جنس، اما سایر دوستان نمیدونم کار کردن یا نکردن. خب کیا در مورد علم جنس الان میتونن به ما یک مطلبی رو ارائه بدن که ما در موردش حالا توضیح بدیم؟ چون اگه ارائه ندید نه. خب آقای احمدی که خودم گوش کردم شما یه بار توییتر فرستادید، سایر آقایون اگه دوستان نخوان مطلبی رو داشته باشن یا اقلا توییتر واسه من چیزی بفرستن، منم دیگه جواب نمیدم. بفرمایید. بله میتونید بلندتر صحبت کنید یا تنظیمان میکروفون خودتون رو بذارید تو اون آخر؟
الان چجوری شد؟
خب خیلی بهتر شد. بله میشه تطبیق کنید دقیقه ببینم منظورتون چیه؟
مثلا میخواسته باشیم به یه چند تا شیر بگیم به هر کدوم که خواستیم جدا اینها رو صدا بزنیم یا چرا کنیم بهش و به هر کدوم جداگانه بگیم شیر، ولی به مجموعه اینها میتونه بگیم اسامه، حالا به تک اینها میشه به اسامه، ولی شیر به جمع شیر نمیشه به افت، یعنی به فرقش فقط باید بود به این افت.
خب راست بخواید حرفتون درست نیست، ولی دقت نظری که اعمال میخواید بکنید خیلی خوبه. این کار این دقت رو اعمال بکنید و مطلبی رو که استخراج کردید خیلی خوبه، ولی خب حرف از جهت خود محتوا اینطور نیست. نه شما هم به تک تک میتونید بگویید شیر اسد، هم به مجموع میتونید بگویید شیر، اون جنس شیر رو در نظر بگیرید، کما اینکه اسامه هم باز همینطور. بله هم برای تک تک افراد میشه گفت اسامه، هم برای مجموع جنس میشه گفت اسامه. خب دیگه از دوستان بفرمایید، میکروفون تو فعال فهم. صدا رو ببرید بالا. تنظیمات میکروفون رو بیارید بالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
الان خوبه؟ آره سلام علیکم.
چیزی که من از عرم جنس فهمیدم که عرم جنس خودش یعنی انواعی داره، بعد یه سری از انواع عرم جنس توی معانیه تو معانی خلاص میشه، یه سریشون خیلی یه سریشون میرن توی ذاتیات، یعنی که مثلا بعضیشون مثل برفرض اگر بخواهد بگیم مثلا مثل نیکی کردن، مثلا جزء مثلا اگر بخوایم مثلا اسم فرد مثلا بذاریم به قول معروف مثلا سعلب یا مثلا روبا، این جزء ذاتیات، بعد خب یه نوع جنس هم حساب میشه برای اون فرد.
ذاتیات
چیزی که من فهمیدم
این از ذاتیات یعنی چی؟ مقدار بازش کنید.
هم بعضشون از ذاتیات حساب میشن، بعضشون در معانیات، یعنی که تو خودشون، یعنی که مثلا در فرض خود یه حالت صفتگونه دارن مثل عقرب که جزو ذاتیات حساب میشن، جزو ذاتیات خودشه بالاخره.
فهمیدم منظورتون از اسم ذات ها. بله بله، این که علم جنس برای ذاته یا برای حدثه درست. خب بفهم تشکر، ممنون. تموم شد؟ آقای اقبالی یه چیزی ظاهرا نوشتی، ولی توضیح صوتی بده ببینم چی میخوای بگی. آیه قولی خب صداش نمی نمیخوانید نمیدونم چیه. خب عرض کنم که آیه رنجبر یه چیزی فرستاده، علم جنس چیز ذهنی که در خارج وجود ندارد، یعنی چیزی به اسم اسامه در بیرون. خب اینو توضیح بدید آیه رنجبر در خارج وجود ندارد، خب یعنی چی؟ پس به چی دلالت میکنه؟ پس معناش چیه؟ معنای اسامه دقیقا چیه؟ این خب یکی دیگه از دوستان بله یکی از رفقا نوشته نمیتونم وارد بشم. آی فاطمه نصب عزیز خب اینو حالا باید یه فکری باید بحالش بکنیم. خب آیه رنجبر توضیح بدید که منظورتون چیه که اسامه در بیرون وجود نداره. بله آیه احمدی شما اون حرفی که برای من فرستاده بودید همینجا بگی، چون حرف جالبی بود بفرمایید اینجا. بله سلام علیکم بفرم. صدا رو این مقدار بیشتر کنید. بلندتر صحبت کنید دیگه، حالا خیلی هم خوب نیست. حالا بفرمایید فعلا. متوجه شدم. بله تشکر. سایر دوستانم هم خب به هر حال حالا اون یکی تکالیف رو ازشون بپرسیم، اما همین تکلیف رو که حالا بعضی از رفقا توضیح دادن خیلی خوب بود. ببینید ما در مورد این که علم جنس کلیه یا جزئیه، خب طبعا باید اول معناش رو مشخص بکنیم که معناش چیه که بگیم این معنا قابلیت انطباق داره یا نداره. یه حرف مشهوری وجود داره در مورد علم جنس، اونم این که علم جنس هیچ تفاوتی با اسم جنس نداره. اسامه با اسد تنها تفاوتی که دارن در اینه که عرب ملتزم شده احکام لفظ معرفه رو برای اسامه به کار ببره ولی برای اسد به کار نبر. با اسدون رفتار نکره بکنه، با اسامه رفتار معرفه بکنه. مثلا مبتدا واقع بشه، ذوالحال واقع بشه و از اینجور مسائل. خب اگر اینو ما بپذیریم، یعنی بگیم کاملا یک دو تا لفظی هستند که معنای یکسانی دارند و فقط در اون التزامات استعمال متفاوت استعمال شدند، در این صورت حالا اگر اینو بپذیریم، حالا کار ندارم این حرف حرف درستیه درست نیست، میشه اشکال کرد یا نمیشه اشکال کرد، ولی اینطوری نگاه کنیم خلاصش اینه که مفهوم کلیه، مفهوم اسامه یک مفهوم کلیه. اما اگر معتقد باشیم که نه، علم جنس معناش با اسم جنس فرق داره و اسامه با اسدون تفاوتشون تفاوت در استعمالات لفظی نیست، بلکه یه تفاوت معنایی اینجا وجود داره، اگرچه مقدار غریب است این تصورش هم کمی ساخته، ولی این حرف اگر بپذیریم که حرف خوبی هم هست و آقای احمدی دارن اشاره میکنند، اون وقت مسئله ظاهرا سخت میشه که این جزئیه یا کلیه. به عبارت دیگر ایشون میخوام بگن که آقا جان اسامه برای جنس شیرها مثل مثلا زید است برای این آقا پسری که اینجا ایستاده، یعنی ما آقا پسر یک فرد میدونیم، اسامه رو زید رو بخشید زید اسم ایشون کردیم، ایشون میگه ما همه مصادیق شیر رو به عنوان یک جنس، حالا بگن تک تک افراد این جنس شیر، جنس شیر رو تصور میکنیم، اون وقت چطور الف لام میوری میگفتیم الاسد، اینجا هم جنس شیر رو میاریم تصور میکنیم همه رو. اما فرقش با الاسد اینه، الاسد وقتی الف لام جنسرش میاد، وقتی الف لام سرش میاد یعنی همان جنس شیر به قید حضور در ذهن. خب میگیم الف لام جنس سر اسدان اومده، باز کلیه، هنوزم که هنوزه کلیه، چون مصادیق زیادی میتونه داشته باشه. اما اینجا یه کاری میکنیم، اونم که میگیم جنس شیر رو شما تصور بکنید، بعد این جنس های مختلفی که از اشیاء داره همه اینها رو از همدیگه تفکیک بکنید، میاد میگوید که بین اینها اسامه یعنی این جنس، بین همه اجناس اشیاء، حالا جنس مارها، جنس فیلها، جنس شترها، جنس مثلا مورچه ها و جنس شیر، شیرها، اینو ما یه جا در نظر میگیریم بهش میگوییم اسامه، اسامه پس میشه علم. ظاهر لفظ علم هم همین معناست، ظاهر لفظ علم هم همین معناست، لیکن یه مشکلی که هست لازمه این حرف اینه که اون ما نتونیم به تک تک افراد بگوییم اسامه، اگر بخوایم اون معنایی که شما گفتید بگیم بشه، عرض کنم که یم تناسد قهو علا کسیرین به معنایی که جنس شیر در مقایسه با سایر اجناس، این جنس یه جا می شود اسامه. خب از لازمش اینه که ما به تک تک افراد نتونیم بگیم اسامه، اسامه فقط ارزش باید برای مجموعه جنس در نظر گرفته بشه، به شرط اینکه در ذهن تمایز از سایر اجناس قیدشه، به شرط تقید مفهوم شیر از سایر اجناس در ذهن، اگر ما بگیم اسامه یعنی این، پس به افراد خارجی که در ذهن نیستن در بیرونن دیگه ما شیر گفتنمون مجاز حقیقی نیست، در حالی که استعمالات این رو تایید نمی کنه. استعمالات میگوید که تک تک افراد شیر اینا اسامه بهشون میشه گفت. خب لذا اون فرمایش شما ظاهرا درست نیست و توجیهی که فعلا حالا به ذهن ما میرسه همون حرفیه که بگوییم نه، اینا تفاوتشون در استعمالات لفظیه و معناشون یکیه و لذا ما اسم جنس رو هم باید کلی بگیریم، جزئی نمیشن. بله اون حرف آقای احمدی که اینو جزئی میکرد حرف خوبیه، ولی لازمه ای داره که اون لازمه میبینیم نیست، و اون این که به تک تک افراد دیگه نباید حقیقتا بشه گفت شیر، برای که این میبینیم اینطوری نیست، برای که تک تک افراد غیر از جنسی هستن که در ذهن مقید شدن به تمایز از سایر اجناس. شخص زید، فرد زید یه چیزه، جنس انسان هم یه چیز دیگه است، جنس انسان هیچ مفهوم کلیه، شخص زید یک مفهوم جزئیه و شما نمیتونید عرض کنم که اینها رو جا به جا استفاده بکنید، لفظی که برای جنس وضع شده اگر برای خصوص یک فرد بیاید استفاده بکنی این میشود مجاز. لازمه این حرف همینه. خب این تا اینجا. تکلیف دیگهی که خصوصا دوستان داده بودیم، گفته بودیم عزیزان چند تا مثال برای مفهوم مشکک پیدا بکنند. یه اشکالی هم سوالی هم دوکه از دوستان فرستاده بود، آقای اقبالی به نظرم از کنم که ببینم سوالش یادم اگه بیاد کجا بارگذاری کردم سوالشون رو. بله آقای اقبالی خودت میتونی الان میکروفونتو فعال بکنی و سوالتو دوباره بگی من یادم بیاد. سوال دیگه ای هم هست که شما پرسیدید ما جواب ندادیم. سلام علیکم و رحمت الله. به نظرم یکی از سوالات تو هنوز نتونستم جواب بدم. چی بود اون؟
بله، یک سوالی پرسیدم که این که ما تو تعریف مفهوم میگیم مفهوم اون صورت ذهنی از اشیایی که داخل ذهن ما هست، مثلا صورت ذهنی از محمد، حیوان و و و و بعد میگیم مصداق اون چیزی که مفهوم بر اون منطبق میشه
در خارج.
خب اینجا آره بعد بهتون گفتم که خب اینجا عدم الان یک چیزیه که مفهوم نمیتونه بر اون منطبق باشه و مصداقی در خارج داشته باشه. بعد حالا که اینطوره پس جمله کل ما یتیق علیه المفهوم و این کان امرا عدمیا لا تعقب له فی العیان، این جمله پس این مثلا چی داره میگه؟
خب عرض کردیم اونجا تحقق تعم از تحقق واقعی تحقق فرضیه. تحقق فرضیه عدم در خارج تحقق واقعی نداره اما تحقق فرضی داره. نفس انسان به خاطر یک سری نیازها ناچار است برای عدم یک مفهومی یک مصداقی رو تصور بکنه. اون مصداقی که تصور میکنه عدم واقعی نیست، ولی خب نفس انسان حاضره به او بگوید عدم تا بتونه در مورد شرف زده باشه.
پس یعنی در حالت کلی میتونیم بگیم که مصداق ربطی به اینکه مفهوم برای صدق کنه نکنه نداره، مصداق همچنان وجود داره در خودش.
بله بله میام ام از وجود واقعی وجود فرضی. بله چون اگر قرار باشه مصداق ام از وجود واقعی وجود فرضی، چون اگر قرار باشه در خارج نباشه هیچ چیزی دیگه انطباق ممکن نیست. حتما باید یک چیزی در خارج باشه که شما بر او یک عنوانی را تطبیق بکنید. اگر یک چیزی در خارج نباشه امکان تطبیق هیچ عنوانی بر او هم وجود نخواهد داشت. فرضی عرض کردم به نظرم، گفتم تحقق واقعی یا تحقق فرضی. فرض آخواهش کنم. سلامت بشید. ممنون. خب حالا بیایم سر مسئله تکلیف. سایر دوستانی که تو این بحث ها نبودند اونها برای تکلیف مفهوم مشکک مثال بیارن. از پایین شروع میکنم. آقای پور محمد. هنوز صدا نرسیده. آقای پور محمد و آقای سامنی و آقای ملشیفر این دوستان که تو این بحث قبلی نبودند تو این یکی تکلیف حالا تکلیفشون ارائه بدن. بله یا در ایتا بفرستید اب نداره یه چند تا مثال. نه
کتاب هم یا رمانه یا علمیه یا تخیلیه.
ببینید اقسام داشتن غیر از اقسام ذو مراتب داشتنه، اون چیزی که ما برای مشکک لازم داریم اینه که مصادیق در حیثیت کتاب بودن شدت ضعف داشته باشن. مثلا رمان باید مثلا یک کتاب فرزند دیکشنری، لغتنامه و امثال زارک از جهت کتاب بودن تفاوتی با همدیگه ندارن، شدت ضعفی نسبت به همدیگه ندارن. دقت دارید؟ خب این خیلی بحث عوض
کرد. چون کتاب وزن نیست، درسته؟
چی نیست؟ وزن نیست. ها اصلا هم که شدت ضعف لزومن در اوصاف نمیاد. گاهی‌گاهی چیزای غیر از اوصاف هم شدت ضعف پیدا میکنن. حالا مثال ها ما میخواییم دوستان مثال بزنن، برای همین چی مسائل دیگه مثال نمیزنن، خب کار خراب میشه. مثلا وجود بحث وصف نیست، وجود میگن یک چیز عینیه، اما در این حالا که یک چیز عینیه اما ذو مراتبه، یا نور دارای مراتبیه، نور دارای یک سری مراتبه. پس وجود مراتب یعنی اینکه دو تا چیز از آن جهت که مصداق مثلا مصداق کتابند باید شدت ضعف داشته باشن، که مثلا تو مثال کتاب اینطوری نیست. بله از جهات دیگه بله، مثل اینکه بگیم فرزند یکی زودتر چاپ شده یکی دیرتر چاپ شده، تقدم در چاپ، این حرفی غیر از کتاب بودن. یا عرض کنم که تقدم در حجم، یک کتاب 300 صفحه است یک کتاب دیگه 400 صفحه است، اینا از جهت کتاب بودن تفاوتی با هم دیگه ندارم. بفرم.
من سه تا مثال آورده بودم که این کتابش مونده بودم. من مثالم یکی احمق بود، یکی بزرگ بود، یکی کتاب. بعد تو این کتاب مونده بودم که آیا کتاب هم کلی مشکل حساب میشه یا نه.
خب الان احمق میشه یا نمیشه؟ حالا احمق میشه یا نمیشه به نظر شما؟
احمق اگه چون هم وصف و هم میشه برای مثلا زید و عمرو شدت و ضعف براش در نظر گیره.
بله همین درست. پس متواتی نیست مشکل. درست. خب سایر دوستان
بزرگ هم که از نظر
چی؟ بزرگ هم که معلومه دیگه. بله یعنی مفاهم مصادیق بزرگ از جهت بزرگ بودن شدت و ضعف دارن. بله دیگه از سایر دوستان آقای احمدی. بله اون یکی آقایون کسانی که تکلیف قبلی رو نیاورده بودن. فیران آقای احمدی شما بفرمایید. حیوانات وحشی از اینکه اگر منظورتون از حیوانات وحشی تعریفی که ارائه میدید میگید حیوانی که در جنگل زندگی میکنند، خب از این چند این شدت و ضعف نداره دیگه، در جنگل زندگی کردن شدت ضعف نداره. اما اگر منظورتون از وحشی در رندگی منظورتونه، این اگه منظورتونه بله این ظاهرا شدت ضعف داره. بعضی از حیوانات حالت در رندگیشون نسبت به حیوانات دیگر در رنده بیشتره، قوی تره مثلا. بله این درست. دوست بله شدت ضعف داره، دوست شدت ضعف چی؟ بله این شدت ضعف درست. بله خب آقای مرعشی فر بفرمید.
من حواسم نبود میکروفونم بسته، منتظر بودم بستش
ها. بفرمید خواهش.
یه سوال برام پیش اومد.
حالا اول تکلیف رو جواب بدید. حالا اول تکلیف ما رو جواب بدید.
آها چشم. من قبلا نوشته بودم حالا نور یا روشنایی که همین برام سوال شد بین نور و روشنایی. یکی هم مثلا انقلابیگری، بگین انقلابیگری شدت و ضعف داره.
درست
اینطور.
هر دو تا مثال مثال درستیه.
برای نور و روشنایی امثالم اینه که نور یک چیز کلی هست، اما این شدت و ضعفی که ما میگیم، این نور یه چیزی رو میبینیم میبینیم میگیم این نوره، حالا نور کم یا زیاد نمیشه بشه بگیم روشناییش کم یا زیاد، خود نور یک چیز واحده، صفتش حالا وصفش حالا روشناییش که همون زیاده. نه
خب حرف خوبیه، ولی از دقتی که کردی، نه خود نور از این جهتی که معنای نور رو در نظر بگیریم، نور یعنی چیزی که غیر خودش رو نشون میده. از این دید اگر حالا فرضاً، حالا من یه طور تسامح کردم، با این دید اگر تعریف نور داشته باشیم، این شدت ضعف داره، چون نشان دادن دیگران گاهی اوقات در حد چیز تاره، یه چیز تار دیده میشه در جایی که نور ضعیفه، گاهی اوقات یک چیز بسیار بسیار شفافیه که انگار اصلا داریم اونو حس میکنیم، کامل چیز به شما منتقل میکنه. بله از این جهت شدت ضعف داره خود نور به معنای اظهار غیر، اگر نگاه بکنیم شدت ضعف داره. بله حالا از جهت اینکه ظهور خودش هم باز شدت ضعف داره. بله
من درست متوجه نشدم از چه لحاظ شدت و ضعف نداره.
اصلا که من نه، از هر جهت شدت و ضعف به نظر من داره، از جهت اینکه بگیم خود ظاهر به نفسه، از اون جهت هم باز شدت و ضعف داره، چون خود نور در اینکه چقدر خودش رو ارائه بده با توجه به ظرفیت‌های مختلف متفاوته دیگه، اینکه خودش رو بخواد نشون بده همون هم متفاوته. شما بعضی از مراتب نور رو ممکنه یک شخصی درک نکنه، یک شخص دیگری که دقیق تره اون مراتب نور رو متوجه بشه. خود حیوانات یک سری از نورها رو میبینن، مثلا نور مادون و قرمز و بعضی از حیوانات که ما نمیبینیم. بعد خب بفهم یکی دیگه از دوستان. بله آقای ایران منش قبل ایشون، خب آقای فاطمه نصاب وصل شده، خب خدا رو شکر. بله یکی از رفقا گفت تو ایتم میفرستم ولی هنوز نفرستاده. خب حالا این در مورد حضور و غیابم، خب اینا با آقای محمدزاده هماهنگ بکنید. نه حالا مشکلی نداره، اگر کسی کوتاهی نکرده اشکالی نداره. آقای ایران منش به عنوان نفر آخرم شما بگید. خب نفرستاد، همین الان نگاه کردم نیومده چیزی.
استاد میخواید من مثالاشونو براتون بخونم؟ داخل گروه فرستادن.
ها داخل گروه فرستادن. خب خودم از این بس میخونم.
بله
بله. قدرت، سنگین، محبت، وجود، ثروت و دانایی. بله اینا مثال های درستی هم. سعی کنید مثال‌های بیشتری هر کدوم از دوستان بزنن، روش فکر بکنن، تنوع داشته باشن که این انشاءالله حل میشه. بله باید اینجا بیفته تو مثال‌های مختلف. من حالا آقای ایران من شما بفرمایید دیگه نفر آخر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت و ظلم میشه؟
بله بله عدالت و ظلم شدت و ضعف داره. درسته، خوب مثال خوبی بود. تشکر. بعد مثال جالبی بود. عرض کنم که بله تمام. برای جلسه بعد دوستان خودشون مسئله نسب اربعه رو مطالعه بکنن، ما بحث بعدیشو که بحث نقیض نسب اربعه است اون خدمت عزیزان خواهیم بود. خود نسب اربعه با رفقاست. اینو عمدن حالا دوش دوستان میندازم که این مقدار دوستان مختصر یه ذره زحمت بکشن، خوبه بد نیست، اون دیگه با خود رفقا. این از این.